أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که از شرایط حصول عملیه مثل براءت فحص است و بعد الیأس عن الظفر بالدلیل میتوان اصل براءت عقلی را جاری کرد. در براءت شرعی ادله براءت شرعی چنین دلالتی ندارد، اما ادله مطالبه علم، اطلب العلم، حکایت می کند از این که مکلف واجب است به دنبال معارف شریعت و احکام و تکلیف های خودش بره و بعد الیأس عن الظفر بالدلیل دیگه اجرای براءت بلا مانع است. یک قیدی رو مرحوم آخوند خراسانی در اینجا بیان کردند و فقها و اصولیین هم پذیرفته هم، و اون قیدی که ایشون مطرح کرده در کفایه اینه که این وجوب الفحص در شبهات حکمیه است نه در شبهات موضوعیه. اما در شبهات حکمیه که مطلب پر واضح است که هم دلالت عقل هم ادله وجود تحصیل علم و هم تعریضی که عموماً بر انسان وارد می کنند که حلا تعلمت، تو که می دانستی تکالیفی داری چرا نرفتی ببینی تکالیف چیه، همه اینها در ارتباط با احکام و شبهات حکمی صادقه، قبح عقاب بلا بیان، یعنی بلا بیان شارع به نسبت به کاری که مال شارعه. آقا شبهات حکمی یه کار شارع رفعش، آقا شارع یعنی اون شخصیتی که شریعت رو آورده کارش بیانه، اما در موضوعیه اینطور نیست. چطور اینطور نیست؟ آقا اصلا شبهه‌ای که شما در شبهات حکمیه دارید این شبهه لفقدان نص است یا لاجمال نص است یا لتعارض النصین است، این شبهه ایجاد میشه براشون، نکه غیر این بود. شما در مجرای احتیاط
دوران الامر بین ال بین صلات الجمعه و صلات الظهر، مجرای احتیاط در مجرای تخییر، دوران الامر بین الوجوب و الحرمه. نمیدونی نماز جمعه واجبه یا حرامه، این اصالت و تخییره. اینا همه شبهات حکمیه است. این شبهات حکمیه اما لفقدان النص او اجمال النص او تعارض النص، دیگه از این که خارج نبود که. پس همه چیز مربوط به شارع میشد. وقتی بیانی پیدا نکردم خب میرم براعت جاری میکنم، اما در شبهات موضوعیه للاشتباه لنا من جهت الامور الخارجیه، این چه ربطی به شارع داره که من برم فحص بکنم؟ ربطی به شارع نداره. گفت که الخمر و حرام، خب حالا الخمر و حرامون خمر چیه؟ خمر عصیر عنبیه که غلیان پیدا کنه. خب حالا اگر عصیر زبیب شد اون چی؟ اگر عصیر جو شد اون چی؟ آقا الخمر و حرامون، خمر یعنی شامل فقا هم میشه؟ این چرا شبهه ایجاد شد برای ما؟ للاشتباه من جهت الامور الخارجیه، من برم فحص از دلیل شارع بکنم؟ ربطی به شارع نداره. اصلا شارع که هیچ شأن فقیه هم نیست. مگر نمیگید شأن فقیه تعیین موضوع نیست؟ چرا؟ برای اینکه فقیه شأنشو از شریعت داره. فقیه یعنی عالمون به احکام شریعت، لذا همونطور که شارع تعیین موضوع نمی کنه، فقیه هم حق نداره تعیین موضوع بکنه. بله اگرم کرد برای خودش حجته، برای شما حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا این بحث عوام مردمه، برداشت مردمه. بله شما یه وقت دنبال دلیل اجتهادی میری، میگه آقا الخمر و حرامون تو روایت هست لأنهو مسکرون، من که آمدم گفتم فقا هم حرام است تنقیه منات کردم لأنهو ایزن مسکرون. بله این شأن فقیه. بله این شبهه حکمیه بوی شبهه حکمیه داد، اون فرق میکنه. اما در تعیین شبهه موضوعیه پس معنا نداره. یک کسی ممکنه به شما بگه که آقا تعیین موضوع شأن فقیه نیست، اما میتونه که تعیین کنه که کاری حرام که نکرده. یادتونه؟ خب آخه ما در مورد موسیقی و بنا یه دامنه وسیع متزلزل اندل فقها داریم، یعنی بعضی ها رو داریم که از دست زدن به این میز این رو صوتش رو بنایی میدونن، بعضی هم داریم نه خیلی باز. یه موقعی ما یک مجموعه ای رو در اون اوایل انقلاب که خیلی خوب سر صدا زیاد بود و خیلی یادتون هست سرود شهید مطهری رو وقتی ارائه دادن، خدا میدونه چه اوضایی، اونا که خیلی خشک مقدس بودن دست گرفتن علیه نظام و انقلاب، گفتن وا مصیبت ها، وا اسلام ها، آقا موسیقی بیاید ببینید چه قوغایی کرده در سرود شهید مطهری. من یادمه که استفتا کردن از امام، سرود شهید مطهری هم ساخت جلو امام مدن اجرا کردن، امام مرحوم کردن سرود شهید مطهری از زمره موسیقی ها و قنای حرام نیست. خب تعیین موضوعه یا نه؟ تعیین موضوع شأن فقیه نیست، یعنی شما نمیتونی در تعیین موضوع فقیه رو تحت فشار قرار بدی، اما اگه تعیین موضوع کرد برای خودش حجته. برای اون کسی هم که فقیه و مرجعش تعیین موضوع کرده اگر به علم اون موضوعیت خدش وارد نکرد، چون موضوعیت کاری به اجتهاد نداره، در تشخیص مرجعش رو درستی، این هم طبق اون عمل کن. من یادم هست وقتی یه مجموعه ای رو نوشتم الغنا و الموسیقا فل فقه الاسلام، یک کسی یه بنده خدایی از مجتهدین بود در همین قوم، اون موقع ما محاسنمون همش مشکی بود سفید نکرده بود، ایشون 100 صفحه علیه کتاب و مطلب نوشته. بعد یه موقعی من پیغام دادم برای ایشون، آه شما برای ما محترمی، اما اونی که برای بنده محترم تره کلمات اهل بیت و آیات قرآنه، من آمادم با شما مناظره کنم. گفته بود کجا مناظره، بیاید منزل. گفتم نخه تو فیضیه، قبل از نماز مغرب و عشا. اون موقع تابستان این فرشا رو که میندازن تو فیضیه، طلبا خیلی بازار طلبه ها گرد. آقا ما ایشون رو تحت فشار گذاشتیم که شما باید بیاد مناظره، بنده خدا ظرف یه هفته مرد. نو وادی، یه وادی های تاریکی رفته بود برای رد چی؟ روایاتی مثل روایت توحف العقول که شما وقتی کتاب بیع شیخ انصار عدل الله مقام شریف رو میخواید بخونید، اول به این روایت تمسک میکنه و این روایت از روایات مجمع علیه اندل فقه هاست. یه مطلب رو بنده استدلال به این کرده بودن، ایشون گفته بود اصلا این وجود نداره در فقه ما. یه نصف صفحه من نوشتم برای ایشون، این مطلبم نوشتم که شما ظاهرن پس فقه اسلام رو تو خونتون یاد گرفتید، بعد در حوزه یاد گرفته بودید. شیخ انصاری اول بی این روایت نصف صفحه‌ای رو نقل کرده، تمام فقها قبول کردن روایت رو. کجایید شما؟ عین تصحب بیاید مناظره. بعد یه هفتم بنده خدا از میان رفت. اتفاقا اینم به عنوان یک پایان نامه سطح 4 با نمره بسیار عالی به ما مدرک سطح 4 دادن، اون موقع که ما حسنمون مثل شما مشکی بود و سفید نکرده بود. تجلیلم کردن از ما، گفتن حالا که این دو شد چاپش هم بکن. بله؟ چی؟ شما که دیگه ترجمه نیاز نداره. نه نه عربی. از دانشگاه ها بعضی جا آمدن که ترجمه کنم، گفتم نه مصلحت نیست، همین عربی باید باشه. خب ببینید شما، تعیین موضوع شأن فقیه نیست، کما اینکه شأن شارع هم نیست. شبهه من که شبهه موضوعی است برای چی فحص بکنم؟ فحص عن دلیل من شارع، اصلا ربطی به شارع نداره. شارع احکامش رو بر اساس موضوعات عرف جامعه بیان میگه پنیر بخور، پنیر نخور. پنیر چیه؟ برو مردم ببینیم پنیر چیه. حتی روایاتی که میاد هی مته به خشخش میزنه، هی به امام هی میخواد بگه انفحه، آقا انفحه میتسا باش پنیر درست میکنن، امام میگن حرف نزن، حرف زیاد نزن، برو بخور. مگه نینی که نمیدونم از انفحه میتس یا غیر میته، برو بخور. این روش شارع. این بنابراین مرحوم آخوند خراسانی یادتون نره فحصی که عن الادله والیأس عن الظفر بالدلیل میگه در شبهات حکمیه سا، نه شبهات موضوعیه. حالا اگر کسی پاشو توی کفش کرد اصلا امام میدونی چی میخواست بکنه با این؟ میخواست بگه شما اون چه که گفتیم برو از بازار مسلمین بخر بخور اینقدر بهش برنم دقیق کردیم. میخواست بعد انفحر هم که خیلی اصرار کرد، انفحر میدونید که مایه پنیر چه همش انفحر نیست که، بعد انفحرها هم که همش میته نبوده که، انفحرها میته نبوده. شما این بچه تو دلیا را دیدی؟ ما اصفهانی میگیم بچه تو دلی گوسفند، سابق اینجور بود، حالا اینجور نیست، حالا ندیدم زیاد. سابق بر پیروزی انقلاب شما میدان مطهری اینجا و جاهایی که گوشت میخرن میرفته میدیدید، میدیدید بچه تو دلی گوسفند را که جنینه آشان بدن شکل گرفته آویزون کردن میفروشن. بابا اینا همیشه میته نبود که، گوسفند را سر میبریدن، جنینش هم اوداج اولش رو میزدن، انفحش رو در میبرد. اینطور نبود که همه اینا میته باشه. این که مشهور شده که این انفحه میته هم طوری نیست، این بود که بابا یه جایی یه گوسفندی از کوهی پرت میشد تو جاده، یه ماشین میزد بهش از بین میرفت، این برای اینکه از این استفاده بکنن پشمشو میچیدن استفاده میکردن، اون انفحه جدی و بچه گوسفندم استفاده میکردن. اینطور نیست که انفحه همش مال میته باشه که. خب حالا شما بچه تو دلی که میبردن تو بازار گوشت میفروختن، اینا تمام ذبح شده بود، میدیدید اصلا جنین اوداج اربعش زده شده یا گله قفونه قصاب شده. بله کار اگر به تنقیح منات رسید یا به این موضوع که آقا فرمودن که میخواد ببیند حالا اگر انفحهی میته بود چه میشود، اون بله اون بیان شریعت میخواد، اون شبه حکمیت. بله اگر نه اگر نیاز شد الان در همین جا این شبهه حکمیه است. در واقع آقا شما نمیدانی انفحه از عناصری است که مثل لبن فی الزرع المیت حلاله یا حرامه، نجسه یا طاهره. بله یه وقت بحثتون اینه، بله این میره، این مثل تنقیح مناطی که فقیه انجام میده، فقیه داره تنقیح منات میکنه، اصلا بحث شبهه موضوعیه نیست، اونجا رفته به سوی شبهه حکمیه. تنقیح منات. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی همین رو میگه، امام همین رو میگن، فقهای معاصر همین رو میگن، میگن تو شبهات موضوعی اصلا فحش رو ما واجب نمیدونیم. حالا اگه بدونیم چه اتفاقی میفته؟ میفرمان اگر این کار رو بکنی شما اخلال به نظام وارد کرد، یعنی اون شرطی که در باب احتیاط گفتیم اینجا در براءت هم اون فاجعه رو درست میکنی، اخلال در نظام درست میکنی. آقا این کار مردم، مردم این قنام به فتوای بعضی اون لهو و لعب رو میگند، به فتوای بعضی اون صوت مرجع را میگن. صوت مرجع با مطرب میدونید فرقش چیه؟ مرجع یعنی تو گلو تابوندن، یعنی چه چه زدن. بعضی صوت المرجع رو موجب حربت میدونن، بعضی فحاشی و لهو و لعب رو موجب حرمت میدونن، مثل آل منتظری. ایشون لهویت و لغویت رو موجب حرمت میدونست، مرجعیت رو موجب حرمت نمیدونست. بعضی ها مثل امام مطربیت را، امام همین سرود مطهری رو وقتی نزدش میخونن حالش منقلب میشه، به یاد شهادت شهید مطهری، شخصیت شهید مطهری. همین سرود رو اگر پیش یک کسی گذاشتن شروع کرد نعوذ بالله رقصیدن، برای اون میشه حرام. صوت المطرب. امام میفرماند فقیه باید بیاد بگه قنا صوت المرجع، صوت المطرب، صوت اللحوی است، صوت اللغوی است. اما این که این سر و صداها تطبیق بشه، کدام لغویه، کدام مطربه، کدام مطرب نیست، کدام مرجعه، کدام مرجعه نیست، این با عرفه. حالا اگر بگی که نخه، مردم در شبهات موضوعی هم باید برن فحص کنن، اصلا اخلال در نظامه. یعنی یه مرجع تقلید 20 میلیون جمعیت مقلد داره، باید تمام چیزایی که منطبق با عرف و رساله هست باید عمل کنه، باید راه بیفته دنبال من و شما طلبه، ببینه که حکم این سرود چی، کمان که همینطور شده بود دیگه، راه افتاده بودن دهی این ور اون ور، سرود شهید مطهری چیه، سرود فلان کیه. من همون موقع هم گفتم آقا مسیر رو دارید اشتباه میری، ربطی به فقه ها نداره، مقلد کی هستی شما؟ گفت مقلد امام. امام میگه اگه مطرب حرامه، مطربم برای خودت نمیگه، نوعاً مطربه. یعنی اگه گذاشتی پیش 7-8 نفر 5-6 تاشون شروع کردن تکون بخورن، اون حرام، اصلا ربطی به فقیه نداره. تعیین موضوع ربطی به فقیه و شارع نداره. اگر منجر شد به شبهه حکمیه مثل انفحه بعد، و الا ربط نداره. حالا شما امکان دارد یک فقیهی یه چیز مطرب عالیم براش بگذاره، اینقدر عرفان و سیر و سلوکش بالا باشه که اونجا شروع میکنه در خوف خدا گریه کردن، همین رو بگذارد میشه یه آدم ناجور شروع میکنه به رقصیدن. مگه نبوده اینجور؟ حواسمون باشه. لذا هم مرحوم آخوند خراسانی، هم امام، هم فقها، فقهای معاصر، اینا میگن اصلا شبهات موضوعیه حقسی که ما داریم میگیم ولیأس عن الظفر به دلیل ربطی به شبهات موضوعیه ندارد. خب این همین هم هست، حقم همین هست، تمام الکلام هم همین هست. اما یک موضوعی رو مطرح کردن و اون موضوع این هست که این فرضی که شما میگید وجود دارد، این وجودش رو از کجا میگیره؟ این خیلی مهمه. این بحث یه مقدار بحث سنگینه. آقا شما میگه نمیگید که شبهه حکمیه است و فرض واجبه. اگر یک عمل واجبی و یک شبهه‌ای، این هنوز وقت عمل بهش نرسیده است، مثل حج، آیا فحصی که شما باید بکنید این فحص قبل از زمان حج وجودش میاد یا همین الان؟ واجبات همش اینجوره؟ مگه اینجور نیست؟ شما الان صبح، نماز ظهر واجب شده؟ بله؟
نشده.
امروز صبح جمعه، نماز ظهر یا نماز جمعه هم وقتش نمیده که، پس هیچ وجوبی نیست. میخوای فحص بکنی عن دلیل، شبهه هم شبهه حکمی است، نمیدونی نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. خب اینا که هنوز نمیده، این وجوب الفحص از کجا آوردی تو؟ این یه بحث جدی بین فقها هاست. مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، امام، فقهای معاصر این رو بحث کردن که آقا وجوب الفحص شما در شبهه حکمیه و در مجرای براءت که شک بدوی هست، آیا این وجوب فحص رو از کی میگوی واجب فحصش؟ قبل از این که عملی واجب بشه یا بعد از این که عمل واجب بشه؟ اگه قبل از این که عمل واجب بشه، وجوبی در کاریست که تو داری میگوی وجوب الفحص. اگر بعد از آمدن عمل واجبه که دیگه عمل وجوبش مغرض شده دیگه، تو چی رو فحص بکنی؟ متوجه شدید اشکال چیه؟ آقا این وجوب الفحص عن تکلیف فی زوال یوم الجمعه، این وجوب الفحص قبل از زواله یا بعد از زوال؟ اگه قبل از زواله که هنوز اصلا هیچی واجب نشده، تو وجوب الفحص از کجا آوردی؟ اگه بعد از زواله که اگر وجوب آمده، پس تو دنبال چی میگردی؟ اینجا تحصیل حاصله. تو میخوای میگی که میخوام ببینم نماز جمعه واجب هست یا نه، میگم قبل از زوال، میخوای ببینی یا بعد از زوال؟ میگی قبل از زوال، میگم همه چیزی واجب نشده. میگی نه ببخشی بعد از زوال، میگم خب بعد از زوال. چرا میگوی بعد از زوال؟ میگوی صبر کردم بعد از زوال بشه که دیگه وجوب نماز جمعه بیاد. میگه خب اگه اون مرد چی دیگه فحص از چیزی بکنی؟ تحصیل حاصله. این اشکال رو چیکار کنیم؟ بعضی آمده ان میگن اینجا وجوب فحص مقدمی است برای وجوب نماز جمعه ای که ذل مقدم است. یک دنیا اشکال نشون میکنن. بعضی اومدن میگن آقا باید ببینیم این فصل قید هیئت است یا قید ماده است. قید وجوب است یا قید واجب است؟ اینم باز یک بحث مصطفایی است. و بعضی هم آمده اند میگن آه شما این وجوبی که شما دارید میگید در ارتباط با فحص، این وجوب یک وجوب غیریست برای رسیدن به اون تکلیف مشتبه. خب این فهرست این مطالب رو فقط برای اینکه ذهنتون آماده بشه برای یه ورود جانانه در اینجا که مقدس اردبیلی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی و فقهای معاصر، تا ببینیم که این وجوب الفرض در شبهات حکمیه وجوبش رو از چه ناحیه گرفته است. ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.